ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در برنامه امروز آیه اول و آیه دوم از سوره مبارکه ناس رو توضیح می‌دیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره کسانی که انس دائمی با قرآن دارند و خلاصه در زندگیشون قرآن حرف اول رو میزنه میفرماید اهل القرآن، اهل الله و خاصته، کسانی که حامل قرآن و اهل قرآنن بدونن که اینها اهل پروردگار و جزء بندگان خاص پروردگار هستند. در آیه اول سوره ناس با عنایت به این توضیحی که در ابتدای این سوره مبارکه عرض کردم، خداوند گویی در معوذتین یعنی سوره های ناس و فلق راه و رسم چگونگی دوام ذکر پروردگار و پناه بردن به پروردگار در همه امور زندگی رو به بندگان آموزش میده. لذا در اول سوره ناس فرمود قل اعوذ برب الناس، ای پیامبر بگو که مخاطب قل هرچند پیامبر اکرمه، ولی اینکه به چه کسانی گفته بشود این از عبارت رب الناس، ملک الناس و اله الناس برمیاد که علی ای حال همه انسان ها وقتی به ضمیر فطرت خودشون توجه بکنن میبینن خواسته و نخواسته، اونهایی که مؤمنند خواسته و اونهایی هم که مؤمن نیستند در مشکلات این ضمیر ناخواسته اونها بارز می شود و ناخواسته اونها رو خواسته می کند. علی ای حال همه انسانها چون ضعیفند و محتاج درگاه پروردگار هستند، اینها ناچارند در هر صورت پناه ببرند به پروردگار، ولی خوشا به حال آنانی که در این دنیا فهمیدند غنی محض کیست و لذا با علم و اراده و انتخاب آگاهانه خودشون خداوند رو تنها ملجأ و پناه خودشون در زندگی درک کردند و به او پناه بردند. لذا آموزش می‌دهد و می‌فرماید ای پیامبر بگو اعوذ برب الناس، من پناه می‌برم به درگاه اون خداوند و پروردگار و پرورش دهنده و مالک و مدبر همه انسان ها. این ماحصل ترجمه بود که با توضیح واژه های الاوز و رب و ناس خدمتون عرض شد. قبل از اینکه ما وارد آیه بعد بشیم چند تا نکته رو باید عزیزان در نظر بگیرن. اصولا در نظر داشته باشن که در آیه شریفه اولا پناه بردن با واژه اوز به کار رفت، نفرمود قل التجئ برب الناس یا واژه های شبیه به او اعتصم برب الناس، همه اینها به همون معنای اوز به نحوی هست، ولی در اوز گفتیم ملازمت و اون هم ملازمت عملی و اون هم چنگ زدنی که به نوعی نهایت قرب و نهایت نزدیکی رو در اونجا میرسونه، در همه اینها در این ماده به کار رفت. نکته بعدی که در اینجا گفتیم واژه رب بود که گفتیم نفرمود قل اعوذ به اله الناس در آغاز، البته در آیه بعد میفرماید، ولی ابتدا با رب شروع میکند. گویی توجه به ربوبیت پروردگار در اینجا مقدمه میشود برای توجه به الوهیت پروردگار و از اونجا توجه به مالکیت علل اطلاق پروردگار. این ظرافت رو ما در آیات دوم و سوم در اونجا توضیح بیشتر میدیم. این نکته دوم. نکته سوم، اصولا این اصل مبنایی است که در هر التجا و پناه بردنی ما یک مستعیز داریم، یک پناه برنده داریم که روشن در اینجا انسان ها، چون فرمود قل اعوذ برب الناس. یک فرار کردن هست به این معنا که ما وقتی پناه به کسی میبریم از چه چیز پناه میبریم، از چه چیز میترسیم. به تعبیر دیگر مستعاذ منه در اینجا چیست؟ در آیات بعد میفرماید من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پس گویی از وسوسه های اون خناسان، از اون القاء شبهه و اون ابراز بسیار لطیف شیطنت های شیاطین جنی و انسی ما پناه میبریم. پس مستعاذ من هم در آیه شریفه در آیات بعد روشن شد. نکته سوم این هست که خب ما به چه چیزی پناه میبریم. گویی در اینجا سه پایه رو باید روشن کنیم که در آیه شریفه مستعیذ روشن است که انسان، مستعاذ به یعنی اون کسی که باید به او پناه ببریم روشنه، در آیه فرمود رب الناس. از چه چیز باید پناه ببریم؟ من شر الوسواس الخناس. و البته یک نکته هم در اینجا باقی میمونه که مستعاذ له یعنی برای چه چیز و چرا اصولاً باید پناه برد، این باید روشن بشه. این نکته سومی بود که باید توجه در این آیات میشد. نکته پایانی هم قبل از اینکه وارد آیه بعد بشیم این هست که اصولاً در واژه اعوذ این توجه دائمی به ربوبیت پروردگار گویی توجه دائمی به پرورش دهنده دائمی همه موجوداته. همطور که عرض کردم گویی انسان‌ها در مشکلات، در پیچ و خم‌های زندگی اگر بدانند که اونها سید و سرور و آقا و مولا و به تعبیر زیباتر قرآن یک ربی دارن که این رب همه موجودات دائما در پناه او هستند، هرگز احساس ضعف در مشکلات نمی‌کنه، هرگز احساس نمی‌کنه که بی پناه. و به محض این که انسان در برابر یک قدرتی، در برابر یک دشمنی احساس بی پناهی کرد، همان زمان زمان زمین خوردن او و زمان نابودی اوست. و لذا انسان‌هایی از شیطان زمین می‌خورند که در زندگی احساس ضعف و زبونی و بیپناهی بکنند. لذا در آیه شریفه پروردگار می‌فرماید از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان در آغاز امر به فحشاء نمی‌کنه، امر به زشتی هرگز نمی‌کنه. اول انسان را به زمین می‌زند و او را از فقر، از ناداری، از بی‌کسی و بیپناهی می‌ترساند. انسانی که ترسید دست نیاز در برابر شیطان دراز می کند و او در نتیجه به فساد و فحشا و آلودگی دچار می شه. لذا در این آیه شریفه اول پیامی که می فرماید این است که بدانید شما ربی دارید و انسانها یله و رها و گتره نیستند. لذا قل اعوذ برب الناس. این تلیعه پیام سوره ناسه تا ظرافت‌های دیگر در آیه دوم و سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس.
لا إله إلا الله.
من شر الوسواس الخناس الذي يو توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
در آیه دوم می‌فرماید ملک الناس و در آیه سوم به اسم دیگری از اوصاف الهی اشاره می‌فرماید و اون اله الناس. اولین نکته قبل از توضیح واژه‌های ملک و اله که البته قبلا هم داشتیم، این نکته کاملا سوال برانگیز هست که چرا واژه ناس در سایه اول این سوره مبارکه تکرار شد و فرمود قل اعوذ برب الناس، بعد فرمود ملک الناس و سپس فرمود اله الناس. نکته که در کتاب‌های تفسیر اشاره کردن این هست که تکرار ناس اصولاً تأکید بر سه اضافه مستقل در استعاذه است. به عبارتی دیگر گویی هر یک از این استعاذه ها و هر یک از این پناه بردن ها یک پناه بردن مستقل به لحاظ سه مرتبه از مراتب انسانیت انسانه. برخی وقتی که در برابر دشمن قرار می‌گیرن به رب ناس باید پناه ببرن، برخی دیگر به ملک ناس و برخی دیگر به اله ناس، و هر کدوم بنابر این است که اولا اینها در چه مرتبه ای از مراتب کمال باشند و ثانیا دشمنی که آنان را از خداوند میخواد جدا بکنه در چه مرتبه ای از دشمنی باشه. اجازه بدید یک توضیح بیشتری رو عرض بکنم، البته با توضیح واژه های ملک و اله هم این مطلبی که میخوام الان عرض کنم روشن‌تر خواهد شد. اما این اصول قرآنی رو باید در ابتدا بدانیم و بعد به سراغ واژه‌های بعدی بریم. در قرآن انسان به عنوان موجودی که اکمل موجودات و اشرف موجودات و خلاصه در میان سبد موجودات الهی، این در رأس اون سبد و خلاصه اشرف خلایق قرار گرفته تا به اون جایی که در آیات اول سوره بقره خداوند از او تعبیر فرمود به خلیفة الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. لذا انسان یک موجود ذو مراتبه. انسان هم مرتبه نباتی داره و هم مرتبه حیوانی داره و هم مرتبه انسانی و از مراتب انسانی هم در مراتب عالی انسانی تا جهت ملکوتی و فوق ملائک در او وجود داره. این ذو مراتب بودن انسان طبیعی است که به نفس انسان برمیگرده، یعنی اون جوهره هستی انسان و حقیقت انسان یک نفسی است که از مرتبه نفس اماره آغاز می شود تا مرتبه نفس لوامه که نفس انسانی است، تا مرتبه نفس مطمئنه و نفس ملکوتی و نفس قدسی، که این مرتبه عالی در اولیاء الهی به عنوان نفوس قدسیه و در انسانهای برجسته نفوس ملکوتیه و در انسانهای عادی به نفس لوامه تعبیر شده. در قرآن هم البته نفس مطمئنه فرمود، اون نفس قدسی و ملکوتی در روایت به او اشاره داره. هر کدوم از این مراتب طبیعی است که آثار و لوازم خاص خودشو داره. کسی که در مرتبه نفس اماره است، شیطان هیچ نیازی نیست که او رو به گناه دعوت کنه، بلکه این نفس خود به خود با جنود ضعیف شیطان به سوی گناه می‌دود و احتیاجی به سوق دادن هم حتی نداره. در اون آیه شریفه می‌فرماید فاتبعه الشیطان، درباره عابد برسیسا، آنچنان به پیروی از شیطان رو کرد که گویی شیطان دائما همراه او و دنبال روی اوست. اما کسی که در مرتبه نفس لوام است، با او باید جنود قوی تر شیطان برخورد کنند و او رو وسوسه کنند، چون او دائما در حال خوف و رجاست، در حال ملامت و به سمت گناه که پیش میره نفس او رو کنترل میکنه و ملامت میکنه و اینکه چرا کردی و چرا استغفار نکردی و چرا به سوی توحید حرکت نمیکنی. طبیعی است این فرد هم با خدای خودش که راز و نیاز میکنه در اون مرتبه خاص، یعنی توجه به مقام های بالاتر و اسماء بالاتر الهی توجه میکنه. و بالاخره در مرتبه نفوس مطمئنه و نفوس اولیای الهی، اینها در اون مقامی قرار دارن که شیطان با همه امکانات و با همه قدرتش در صدد انحراف اونهاست. لذا آزمایش این انسانهای برجسته هم آزمایش های سنگین و سختی است. خداوند از انبیاء خود، از اولیاء خود، از نفوس قدسیه خود که در درگاه الهی یا در مرتبه مخلصیت هستند و یا در مرتبه مخلصین، آزمایش های سخت و سنگینی کرد که هرگز این آزمایش ها را از انسانهای دیگه نمی کنه، که قطعا اونها در اون مراتب نیستند و اگر چنین آزمایش های از اونها بشه مردود خواهند شد. پس گویی شیاطین اونها هم شیاطین قوی تریست و لذا پناه بردن اونها هم باید در مرتبه قوی تر و شدید تری باشه. به تعبیر دیگر ذکر اونها و یاد اونها از پروردگار باید ذکر قوی تر و در مرتبه بالاتر باشه. لذا خداوند در هر مرتبه تکرار عبارت ناس رو فرمود تا هر یک جمله مستقلی برای مراتب مختلف انسانها باشه، ولی در هر صورت هر کس در هر کجا و هر مرتبه هست می باید سر و سری با خدای خودش داشته باشه و دائما خود رو در پناه غنی محض و خدای یکتا و قدرت لایزال او قرار بده. به این ترتیب سه مرتبه مستقل فرمود ای پیامبر به انسانها بگو که اعوذ به رب الناس، و سپس فرمود ملک الناس، و در مرتبه سوم فرمود اله الناس. این نکاتی که می باید در آغاز ورود به این سایه به اون توجه کنیم. و اما واژه ملک الناس، این واژه رو ما در آیه شریفه مالک یوم الدین از سوره هم توضیح دادیم، ولی چون واژه محوری این آیه شریف است اشاره مختصری میکنم. ملک یملکو، حالا یا ملکن یا ملکن یا ملکن، هر سه مصدر برای این واژه گفته شده. ملک شیعه به معنای اینکه قدرت بر تصرف چیزی پیدا کرد. در کتاب مقاییس روی همین مبنا میگوید ملک که جمعش هم میشود ملوک، به معنای فرمان روا و صاحب فرمان و صاحب قدرت. پس ملک الناس می شود اون فرمان روای همه انسان ها، اون صاحب فرمان همه انسان ها. عنایت هم دارید که در همون مالک گفتیم که اگر کسی ملکی را داشته باشه فرق می کنه تا اینکه کسی ملک چیزی رو داشته باشه. ملک چیزی رو داشتن یعنی صاحب چیزی بودن به معنای اجازه بر تصرف در اون چیزی کردن، لذا به اون شی میگن ملک. اما اون کسی که فرمان روایی بر چیزی رو داشته باشه و نه تنها مالکش باشه بلکه اجازه هر گونه تصرفی داشته باشه، به اون میگویند اون ملکشه و این شخص هم ملک است. پس به این ترتیب وقتی ما میگیم ملک، این اخص از مالکه. گویی هر ملکی مالک است، ولی هر مالکی ملک نیست. ملک یک مرتبه بالاتر و مرتبه سطوت و سیطره بیشتری از مالکیت رو نشون میده. پس در اینجا که میفرماید ملک ناس، یعنی خداوند فرمان روا و صاحب قدرت و فرمان بر همه انسان هاست. البته کتاب های لغت دیگر معانی دیگری هم گفتن که اشاره می کنن که وقت برنامه ما به پایان رسید و اجازه بدید توضیح بیشتر این آیه شریفه را در برنامه بعد خدمتون عرض کنم. از حضور همگی شما شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی اجازه مرخصی می خوام و تا برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.